سبز که از فرش تا عرش کشیده شده. صدام که میزنی پام قوت میگیرن برای پیمودن این پلکان آسمانی. حالا زمان حضوره، زمان اومدن پیش تو و حرف زدنی دوباره. دلم تنگ مناجات و راز و نیازه، سجادم قلبم، مهرم سنگ محک ایمانم به وقت حضور در هر نمازه. خدایا دوباره اومدم.
چقدر خوب آدم زاهد باشه، حرص به دنیا نداشته باشه، یا باری که داره یه قناعت کنه. یشیب ابن آدم و یشب فیهر خسرتان، پیر میشه اولاد آدم ولی دو صفت حرص و طول العمل. عمل با همزه سا یعنی آرزو، عمل با این یعنی کار، عمل با همزه یعنی آره. باریکالله باریکالله دستور داد یه بدره زر پیش دادن. کیسه بود اون وقتا، من یادم بچه بودیم 500 تومان حمال میگرفتن، 500 تومانی نقره بود، اسکناس نبود زمان ما. من یادم کیسه کرباس 100 تومان پول نقره، 500 تومان حمال میذاشت پولش از دم بازار مولوی تا سرای رحیمیه حمال پول می‌کنه. حالا 10 میلیون 100 میلیون بچه عبای میگیره میبره، بعدم میقافن ازش راحت دوزا میبره گاهی شده. من یادم 1000 تومان 500 تومان حمال میگرفتن، بچه 8 ساله بودم، قصه مال 70 سال 72 سال پیشه، که این بازار دیدم یه حمالی هن هن میکنه 1000 تومان پولو ببره. بسته های کیسه های کرباس بود، نقره بود، حالا پول نقره نی، پولای که شما دارید نقره نیست، نقره بود. پولای نقره رو تو کوزه میریختن، تو باغچه چال میکردن، یه خونه قدیمی رو که خراب میکنن. یه وقت من تو اون تاخشه پولبانگ نبود که پولبانگ بذارم، پولا رو توی کوزه میریختن میشتن اونجا جلو شد. بله بعدم که خونه رو میخریدن عمله ها پیدا میکردن اون پولا رو. وقتی که یه بعد ضرب این دادن، این خیلی خوب خوشحال شد و یه چند قدمی که رفت برگشت گفت من برگردونی با خلیفه کاری دارم. آمد گفت که خلیفه این بچه که به من دادید هر ماهه یا همین یه دفعه بود؟ هر ماه باید بیام خدمت شما این کیسه بعد ذره بگیرم، همین یه دفعه بود؟ آه هارون شنی گفت صدقه رسول، صدقه رسول پیغمبر، راست گفت. این پیره من دیرزن شد. بعد اون دم در که رسید مرد، همونجا مرد از ذوق پولا، مثل که مرد. و به هارون گفتن پیر مرد مرد، بزه زرم گرفت اما مرد. ظاهرم اینه، قرض اینه، هرس اینه، 280 پولا رو گرفته، تازه میگه هر ما بیام. هارون همین که این حدیث صحیحه، حدیث دید با چشمش که این شخص در این سن هرسش جوانه، نشاط داره، میاد میگه که این پولا هر ما میدین یه همین یه دفعه بود.
قيت على الحسن العبقى فالورد تطوع واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى
واجعله يقلد في صبر لهادي في حسن الخلق حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاقه سبقا
أبقيت على الحسن العبقى فالورد تطوع واعتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا.
امیر بیان حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند از دنیا حذر کنید که دنیا بی وفا و پر مکر و فریب است، بخشنده خسیس و پوشاننده رسوا کننده است. امروز در به افق آفتاب در خصوص همین موضوع داریم صحبت می‌کنیم، یعنی دوری از دوست داشتن بیش از حد دنیا. راستی شما، خود شما چه حدی برای دوست داشتن دنیا قائل هستین؟ متشکرم از آقای بهرام ایدی که از تبریز شنونده ما هستن و نوشتن که یک مؤمن واقعی از مال حلال دنیا برای رسیدن به زندگی ابدی جهان آخرت بهره‌مند می شود، اما به دنیا وابسته نیست.
اگر یاد بگیرم خوب در مسیر خودشناسی حرکت بکنم، چون که میگن از خودشناسی به خداشناسی میری، اگر یاد بگیرم تو مسیر خودشناسی باشم حتما و خدا کمک میکنه که دلبستگیم به دنیا کمتر باشه و رضا داشته باشم به رضایت خدا و راضی باشم به رضایت خدا.
متشکرم از آقای جاسم که از آبادان همراه ما هستن و اشاره کردن به این نکته که زندگی ابدی نیست و مال و ثروت ماندنی نیست و تنها چیزی که بهترین توشه دنیا و آخرت ماست ایمان، تقوا، اخلاص و عمل صالح ماست.
مال ثروت این دنیا دل نبندیم به زون الاتانه، این دنیا دلمو خوش نباشه، ما توشه بعدم برای آخرت. یه تا توانی دلی به دست بیاور که دل شکستن هنر نیست. ما چند دفعه رفتیم مشهد، چند دفعه رفتیم شاه چراغ، چند دفعه رفتیم حضرت معصوم سلام علیه و آله امام های بزرگوار زیارت کنیم، بعدم دست چند نفر بگیریم با خودم ببریم. ما این بهبودی هایی که خدا بهمون داده برس همیشه شب گزارش باشیم و سعی کنیم که یه توشه معطری خوبی برداریم، فکر مال ثروت دنیا نباشیم و دست نیازمندان رو بگیریم. شب عید اونها که آبرودار هستن بریم آبروشون بخریم تا خدا خیر برکت و آرامش و زیبای دنیا بیاد در سفره زندگیمون.
جناب آقای محمد سباق صالحانی از تهران هم گفتن برای اینکه دلبسته دنیا نشی باید قناعت کردن رو یاد بگیری.
انسان دانا کسی است که فریب زرق و برق دنیا را نخورد و دنیا را مقدمه آخرت و سعادت نجات بداند. این جهان دام است و دانش آرزو، در گریزد دام ها روی آرزو. التماس دعا قدرت الله از گرمسان.
دنیا تا جای خوب است که ما را از آخرت غافل نکند، آخرت ما را خراب نکند، یعنی به خاطر دنیا عاقبت به خیر نشیم. انشاءالله که عاقبت به خیر بشویم هممون و دنیا هم داشته باشیم هم آخرت را.
خانم ها آقایان، خیلی متشکرم که امروز هم با به افق آفتاب رادیو ایران همراه بودید. امیدوارم آنچه تقدیم شد به دلتون نشسته باشه و امیدوارم هممون در مسیر زندگی لحظه به لحظه یادمون باشه و فراموش نکنیم که هممون مسافریم در این مسیر و انشالله که بهترین توشه رو برای آخرت خودمون برگزینیم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. انشالله هر جا هستین سلامت باشین و پرصلابت و امیدوارم که هیچ وقت دلبسته دنیا نشین. به قول جناب فردوسی، دل اندر سرای سپنجی مبند، سپنجی نباشد بسی سودمند. خداحافظ.
FM 90 مگاهرتز، AM 558 کیلوهرتز.
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم. اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراه شما عزیزان هستیم با ایران امروز چهارشنبه اول اسفند ماه. تقریبا باید بگیم که هر ساله از ابتدای زمستان اوایل دیما شاهد تغییرات و نوسانات در بازارهای ارز، طلا و سکه است. امسال هم سال 1403 همین اتفاق تقریبا باید بگیم که از اوایل دیما شدت گرفت و تغییرات و نوسانات در این بازارها به زیادی در واقع مشهود بود و همه ما به نوعی باید بگیم که این تغییرات و نوسانات رو باهاش روبرو شدیم و به عنوان یک متغیر اقتصادی باید بگیم که در فعالیت‌های اقتصادی شاهدش بودیم. یکی از راه‌های کاهش وابستگی دلار با توجه به تغییرات و نوسانات در سایر بازارها رو برخی از کارشناسان شناسنامه دار کردن دلار، طلا و سکه میدونن. در ایران امروز به این موضوع خواهیم پرداخت. البته این نکته رو هم عرض کنم خدمتون که در سالهای اخیر همزمان با تجربه جهش‌های ارزی در کشورمون، ادبیات دلارزدایی هم به عنوان یکی از راه‌های مقابله با نوسانات ارزی و در امان موندن بازار کالا و خدمات از این نوسانات ارزی مطرح شده که به نوعی کاهش استفاده از دلار در مبادلات داخلی و بین‌المللی رو مد نظر خودش داره. این که ما اگر بتونیم از طریق شناسنامه دار کردن دلار، طلا و سکه شفافیت رو در این بازارها شاهد باشیم و مسیر و ردیابی صحیحی از وجوه ارزی در کشورمون، میزان طلا در کشورمون و سکه داشته باشیم، خودش کمک میکنه به ایجاد شفافیت بهتر در این بازارها و به نوعی میتونه ابزارهای تنظیم بازار رو برای سیاستگزاران و برنامه ریزان فراهم کنه. در برنامه ایران امروز به موضوع شناسنامه دار کردن دلار، طلا و سکه میپردازیم. با حضور کارشناسان و صاحب نظران شما هم با ما همراه باشید از طریق شماره پیامک 30900 و شماره تلفن های 225009 224 86. نظرتون رو در رابطه با موضوع برنامه ایران امروز حتما بمونه. شما هم نظرتون رو به ما بگید در رابطه با شناسنامه‌دار کردن دلار، طلا و سکه. به نظر شما این اقدام میتونه کمک کنه به شفافیت بهتر در این بازارها و عملاً مانعی باشه برای جهش‌های نوسانی در این بازارها و کنترل و مدیریت بهتری رو سیاست‌گذاران ما برای نوسانات و تغییرات قیمت در این بازارها داشته باشند یا خیر؟ سامانه 53900 و شماره تلفن‌های 225009-224-86 در اختیار شماست. ایران امروز رو شنونده هستید، برنامه‌ای که شنبه تا چهارشنبه از ساعت حدوداً 12:40 تا 13:30 تقدیم شما شنوندگان و همراهان شبکه رادیویی ایران میشه. موضوع امروز ما شناسنامه‌دار کردن دلار، طلا و سکه هست. یکی از راهکارهای کاهش وابستگی سایر بازارها به تغییرات و نوسانات قیمت دلار در کشورمون هست. برخی از کارشناسان معتقد هستن که میتونه کمک بکنه به مدیریت بهتر این بازارها، ایجاد شفافیت در این بازارها، و برخی هم معتقد هستن که این اقدام کمک چندان شایانی به این موضوع بازارها نخواهد داشت. همراه هستیم با جناب آقای دکتر طغیانی، نماینده محترم مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر طغیانی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به ایران امروز.
الو، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو ایران، در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر طغیانی گرامی، ما شاهد نوسانات و تغییرات ارزی، قیمت ارز در کشورمون هستیم و معمولاً گاهی اوقات این نوسانات حالت جهشی به خودش میگیره. برخی از کارشناسان معتقد هستن که برای مدیریت بهتر این نوسانات و این تغییرات جهشی در بازار ارز و به دنبال اون بازار طلا و بازار سکه، یکی از راهکارها شناسنامه دار کردن دلار، طلا و سکه هست. نظر ازتون رو در این رابطه بشنویم. آیا اصلا این اقدام شدنی هست؟
بله، ببینید دو تا مسئله رو باید اینجا در نظر داشته باشیم. اول اینکه خب بخشی از مسئله و شاید اون آتش تهیه این شعله ور شدن بازارهای ارز و سکه و طلا و غیره، پولیه که در اقتصاد خلق میشه بدون اینکه ارزشی به عنوان پشتوانه داشته باشه، حالا پول بدون پشتوانه اصطلاحاً.
بله،
خب این تو اقتصاد ما الان روزانه به 7000 میلیارد تومان رسیده، یعنی 7 همت روزانه پول خلق میشه به دلایل خب این ناترازی هایی که در بودجه و عرض کنم حوزه های مختلف، انرژی، نمیدونم جاهایی که اقتصاد ما دچار مشکله و کسری داره، اینا نتیجهش میشه خلق پول، یا مشکلاتی که در نظام بانکی داریم.
بله،
بانک هایی که متخلفن، از دستورالعمل ها تخلف میکنن، سودای بالا اعلام میکنن و قصلا هست. نتیجه شده 7000 میلیارد روزانه خلق پول بدون پشتوانه که خب نیازمند اصلاحات جدی در حوزه های متعدد اقتصادی، کار دشواری هم هست قطعا، ولی باید انجامش داد. اما از اون طرف خب این پول به مساوی که تقسیم نشده، بعضی بهره‌مندترند، اونا که دارایی بیشتر داشتن سرمایه دارترند بهره‌مندترند از این توزیع پول بدون پشتوانه، بعضی که کارمندن، کارگرند، حقوق بگیرند، اینا معمولا کم بهره ترند.
بله،
خب وقتی که بازارها متلاطم میشند، مثل همین روزایی که داریم التهاب در بازارها به وجود میاد، کسانی که بهره‌مندی بیشتری دارن از ریال و از درآمدها، سعی میکنن برای حفظ داراییشون اونا رو سوق بدن به این بازارها و تبدیل کنن، ریال رو تبدیل کنن به طلا، تبدیل کنن به دلار، و خب یه التهاب شدیدتری به وجود میاد. تقریبا مثل اینه که یه کسی، یعنی یه اقتصادی داره تو باتلاق دست و پا میزنه، خب بیشتر فرو میره و بیشتر وضعیت سختری پیدا میکنه.
بله،
حکمرانی ریال که حالا تحت عنوان شناسنامه دار کردن ازش یاد کردید، اقدامیه که کشورها انجام میدن برای اینکه بتونن سد کنن جلوی تبدیل شدن پول رو در شرایط بحرانی، چون تو شرایط عادی که کسی اقدام نمیکنه، تو شرایط بحرانیه که این اتفاق میفته و از معاملات سوداگرانه تو بازارهاشون سعی میکنن با ابزارهای مثل مالیات ستانی ممانعت کنند و نذارن پول وارد اون بازارها بشه. ما تو بحث اوکراینی ریال داریم گامهای رو تو قانون مالیات بر سوداگری سفته بازی که در کمیسیون اقتصادی دوره پیش مصوب شد، تو صحنه علنی هم به قانون تبدیل شد و الان مراحل انتهایی رفع ایراداتش اونجا دنبال کردیم، اما سایر معاملات هم باید شناسنامه‌دار بشه، روشن بشه. هر رویداد مالی در اقتصاد باید مبدأ و مقصدش معلوم باشه.
بله.
اگر میخوایم واقعا اقتصاد روی آرامش ببینه، اینا جزء لوازم کاره.
آقای دکتر طغیانی، عرضه کننده اصلی ارز، همه نوع ارز در کشور ما به خصوص دلار، یورو و همچنین عرضه کننده اصلی طلا و سکه در کشور ما، بانک مرکزی و باید بگیم که نهادهای دولتی هستند. در واقع مبدأ مشخصه، به صورت نسبی کلیتش رو عرض میکنم خدمتون. حالا ممکنه نمونه هایی رو هم ما بیان بکنیم که عرضه کننده دولت نیست، بخش خصوصی، اما عرضه کننده اصلی دولت محسوب میشه و مبدأ ورود یا آغاز مبادله دلار در هر بازاری، طلا در هر بازاری، سکه در هر بازاری توسط دولت هست. این رو اگر قرار ما بریم به سمت شناسنامه دار کردن مبادلاتی که در این بازارها داره صورت میگیره، عملا شروع اون باید توسط دولت باشه. چه اقداماتی رو اونجا میتونیم انجام بدیم؟
ببینید، این که ارز بالاخره بخشیش در اختیار دولته حرف درستیه. یعنی دولت نفت میفروشه، بالاخره ارزش رو با سختی ها و پیچیدگی هایی که امروز هست و در گذشته کمتر بوده به دست میاره.
بله.
البته باید بدونیم بخش اعظمی از این ارز هم چون به شکل ترجیحی برای واردات نهادها با قیمت مشخصی صرف میشه، عملا قابل عرض کنم که توزیع توی بازار ارز به اون معنا نیست.
من عرضه کننده اصلی رو عرض کردم خدمتتون.
بله.
بزرگترین عرضه کننده عملا دولته. اون بخشی هم که میره برای واردات باز هم تقاضایی که خود دولت داره بهش پاسخ میده.
بله. حالا اگه شرکت های دولتی رو هم حساب کنیم، شبه دولتی رو حساب کنیم، تا حد بیشتری میتونیم بگیم که اینا شرکت هایی هن که عملا وابسته به نهاد هایی هن که مستقیم و مستقیم به دولت میرسن.
بله.
اما از اون طرف مسئله ما اینجا فقط این عرضه نیست، بحث ریال هم هست. ریاله که به اینا تبدیل میشه. ببینید، وقتی داریم در مورد حکمرانی ریال صحبت میکنیم، تمام معاملات در بازارها رو من مثال بزنم، مثلا فرض کنید قاچاق سوخت. قاچاق سوخت چه شکلی اتفاق میفته؟ بنزین، گازوئیل مثلا قاچاق میشه به کشوری که قیمت بالاتر دارد. اما زمانی که در بازار داخلی این خرید داره انجام میشه، در مقابلش پول داره پرداخت میشه.
بله.
یعنی ریال داره منتقل میشه به دارنده سوخت، حالا هر کسی. بله. هست. این عملیات تبدیل کالا به ریال باید شناسنامه دار بشه، یعنی معلوم شه که آقا این پولی که الان داره از جیب یک کسی در میاد و به جیب دیگری، به حساب دیگری واریز میشه، بابت چیه. خب یه سری معاملات معاملاتی هستند که پذیرفته شده اند، یه سری معاملات قاچاق هستند، مثل همین مثلا فرض کنید مبادلات ارزی که بدون درجه در سامانه جامعه تجارت و سامانه های ارزی ما هستند.
بله.
یا مینا میشن مثل همین داستان قاچاق سوخت، قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا در کشور کلن ذیل اینه. پولی که داره اینا رو تأمین مالی میکنه، اگر شناسنامه دار باشه، خب این قاچاق دیگه این راحتی ها اتفاق نمیفته، چون سری
حرف شما درست های دکتر طغیانی. اون قانون مبارزه با پولشویی چه نقشی را ایفا میکنه؟
دقیقا.
وقتی ما یه همچین قانونی داریم، عملا پاسخ به سوال حضرت عالی داده شده با توجه به قانون مبارزه با پولشویی. من بحثم اینه که ما اگر قراره بریم دنبال شناسنامه دار کردن دلار، طلا و سکه که قطعاً توسط دولت داره تولید و عرضه میشه و مسیرش اصلا کاملا مشخصه، به خصوص با فعالیت هایی که دولت اخیراً داره انجام میده، حراج هایی که داره میگذاره و مبدأ در واقع فروش و نوع مبادله کاملا مشخص هست. احتمالاً در سالهای پیش رو هم بیشتر مشهود میشه این موضوع. اما در مورد دلار و طلا باز هم ما نقش دولت رو داریم میبینیم. عرضه کننده اول دولت هست به صورت نسبی و این عرضه رو انجام میده. حالا اینکه این دلار بعد از اینکه از اختیار دولت خارج شد در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت یا در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار گرفت، به کجا میره و در چه مسیری رو طی میکنه، من فکر میکنم موضوع اصلیه که حضرت علی و سایر همکارانتون در موردش قرار هست برنامه ریزی رو داشته باشیم و بریم سراغ اون حکمرانی ریالی که شما فرمودید. این مسیر باید شناسنامه دار بشه.
بله، حالا عرض میکنم
میخواد بگم در این مسیر چه اقداماتی صورت گیره، چون مبدأ که دولت هست، این مبدأ اگر مشخص باشه ادامه مسیر رو هم میتونیم رهگیری کنیم.
بله، عرض کردم تمام تبادلات مالی و پولی در همه جای دنیا این هست و تراکنش ها اصطلاحاً اینا باید مبدأ مقصد مشخصی داشته باشن و حالا در اون سامانه های مالیاتی به خصوص درج میشن و ثبت میشن. تو کشور ما سامانه معدیان که الان دو سه سالیه رفته رفته داره شکل میگیره و داده ها درش درج میشه، قرار بوده که همچین مسئولیتی رو و همچین مأموریتی رو بر عهده بگیره و رفته رفته تمام داده های مالی و رویدادهای مالی در اونجا آرشیو بشه، در کارپوش معدیان ثبت بشه.
بله.
هم از یک طرف پرونده مالیاتی اشخاص خواهد بود، هم از طرف دیگه کمک میکنه به حکمرانی ریال. و این خب الان بخشایش بر اساس قانون سامانه معدیان داره اجرا میشه، بخشایش هم همین قانون مالیات بر سوداگری سفته بازی انشالله به زودی ابلاغ بشه پوشش میده.
بسیار عالی. پس معتقدید که اگر ما این سیستم رو تکمیل بکنیم و اطلاعات صحیحی رو در اختیار داشته باشیم میتونیم این رهگیری رو انجام بدیم. من نکتم اینه که آقای دکتر طغیانی در واقع به عنوان جمله پایانی خدمت شما عرض بکنم و نظرتون رو بشنوم، اینه که عملا این کار توسط دولت باید انجام بشه، چون مبدأ این مبادلات رو خود دولت داره انجام میده و لازم هست که دولت یک برنامه جامعی در این حوزه داشته باشه. من فکر می کنم کسی مخالف شفافیت در بازارهایی که مبادلات ارز طلا و سکه در اونها داره انجام میشه باشه در کشورمون، مگر افرادی که قصد سوء استفاده و سودجویی دارن. پس بهتره که دولت مسیر ایجاد شفافیت در این بازارها رو با عنوان شناسنامه دار کردن دلار، طلا و سکه پیش روی خودش ببینه.
بله همینطوره. اصلش عرض کردم در دولت هم و همه جای دنیا،
بله،
سازمان های مالیاتی وظیفه‌شون اینه که این داده ها رو ثبت بکنن، هم با اهداف پرونده های مالیاتی، هم با هدف کنترل احیانا استفاده های نادرستی که میشه از مبادلات.
بله. و یه موضوع هم ما داشتیم، تفکیک حساب های شخصی از تجاری، اون هم خیلی میتونه کمک کننده باشه آقای دکتر طغیانی.
اونم ذیل همینه، ذیل همین بحث حکمرانی ریاله،
ولی به نظر میاد در یک برهه‌ای از زمان خیلی راجبش صحبت شد و بعد کم کم فراموش شد این موضوع. آیا در دستور کار هست، داره انجام میشه؟
ببینید قبلا به شکل جداگانه در بودجه های سنواتی میامد،
بله،
یعنی به عنوان یک حکم بودجه میامد، اما بعد از قانون مالیات بر سوداگری دیگه تو خود قانون درج شد، ولی لذا دیگه نیازی به این که جداگانه بیاد نبود، ولی جزء احکام حکم ریال هست و باید اجرا بشه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از همراهی شما جناب آقای دکتر طغیانی، نماینده محترم مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که با ایران امروز همراه بودید. روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
خدا حافظ.